أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. قبل از ورود به ادله بحث غنا، لازمه که کلام مرحوم شیخ رو به عنوان متن بحثمون ببینیم. البته ما کلام مرحوم شیخ رو در رابطه با تعریف غنا قبلا خوندیم. قبلا در رابطه با شناخت مفهوم غنا 5 تن از بزرگان رو به طور خصوص در کنار طیف زیادی از علما که عباراتشون رو خوندیم، 5 تا رو عباراتشون رو به طور مستوفا نگاه کردیم که مرحوم آقای خویی بود، مرحوم امام بودند، مرحوم آشنابزای مسجد شاهی بود، مرحوم شیخ بودن و اقوال این بزرگان رو مورد اشاره قرار دادیم. در رابطه با حکم غنا وقتی وارد اقوال شدیم، ابتدا قول اهل سنت رو دیدیم که خب قائل به حرمت داشتند، بلکه مدعی بودند که اجماع بر حرمت دارند در 3 شرط: اگر مخلفات حرامی باشه، اگر مضمون حرامی داشته باشه، اگر دخول رجال علیه نباشه. ولی در غیر این فروض تقریبا قاطبه شون قائل به جواز یا کراهت بودند. یه فرقه در بیان اونها او رو هم تحریم کرده بود، باز هم نه به صورت مطلق. اما مسئله در میان شیعیان با سختگیری بیشتری همراه بود و غیر از 2 نفر که روز چهارشنبه فرمایششون 2 بزرگوار رو خوندیم، 3 شنبه و 4 شنبه، حضرات مرحومین فیض و سبزواری، بقیه تقریبا علل اجمالی که در مفهوم غنا بود حکم به تحریم کرده بودند. مرحوم شیخ شاید بشه گفت از این جهت متفاوت هست و سخنشون لازم توجه. ایشون میگن اصلا موضوع بحث ما غنا نیست. چی کار به غنا دارید؟ بر یک صوت یستو که انهو غنا یا لا یستو. اونی که مهمه غنا بودن یا نبودن نیست. به عبارت دیگه حکم ما دائر مدار صدق عنوان غنا نیست. حکم دائر مدار عنوان دیگری است که میگه صوته، که تو برگه هامون صورت زده غلطه. صوته مرجع فیه علا سبیل لحو. خب اینجا البته قابل یه این قلت و قلتی با مرحوم شیخ هست، ولی خب ایشون هم دقیقا با همین توجه این مطلب رو میگن.
همین نمیشه
تعریف غنا؟ حالا خود ایشون میگه، میگه ناکنید ما غنا چون تعریف مبهمی داره، اگه همینه که خب همینه، اگرم نیست این حرامه. ایشون مرجعون فیه رو که بیان میکنند، خب بحث مرجع فیه رو یعنی ترجیعی، یعنی صوتی که تحریر داره، به نوعی در بسیاری از تعاریف همین صوت غنا دانسته شده. طرب رو که انه کلن از داستان خارج میکنن، یعنی این که ما گفته بودیم یادتون باشه طرب در ماهیت غنا دخیله، ایشون طرب رو خارج میکنه و بحث لحو میاره داخلش میکنه. البته ایش تلاشی هم نداره که بگه این غناست، ولی با توجه به اون بحث مفصلی که ما در رابطه با مفهوم غنا گفتیم، دقیقاً شیخ عنوان بحث رو از غنا برمی‌داره روی یک چیز دیگه میبره. البته ممکنه او رابطش با غنا آمین منوج باشن، بسیاری از صوت‌های مرجع فیه علی سبیل لحو مطرب باشن، یا حتی ممکنه کسی در دفاع از شیخ بگه که همه صوت‌های مرجع فیه لحوی مطربند، اب نداره، ولی عنوانی عنوان دیگریه به هر حال. یعنی این دوتا عنوان معلوم میشه که هیچ تساوی مفهومی ندارند ولو تصادق مصداقی داشته باشند. در هر صورت ایشون میگن که ملاک صوت مرجع فیه علی سبیل لحوه. عبارت چه خوب بینید؟ و کیفکان فالمحصل محصل من الادلت المتقدمه. ایشون دیگه میبره سراغ ادله، سراغ اقوال نمیره، ما هنو وارد ادله نشد. حرمت صوتیست که ترجیح درشه علی سبیل لحو. ترجیح هم گفتم یعنی تحریر، یعنی کشیدن، همون مده، این که چهچهه بزنه. البته چهچهه زدن در فارسیه، موسیقی های اقوام مختلف متعدده. مثلا این چهچههی که الان میشنوید خواننده های فارسی میزنن که خیلی هم مطلوبه، اصلا تو غنای عربی نیست. نه غنای نسبت قرآنش اینو داره، نه غناهای روحوزی خونای عربا. ترکا این عاشقلراشون که نگاه کنید اصلا اینجور دیگه چهچه میزنن، اینجوری نیست. اصلا در موسیقی غربی این نحوه نیست، اونا یه جور دیگه ایه. منتها بالاخره تکون دادن صدا هست. ترجیح معنی همین تکون دادن صدا، یعنی طرف با حنجرش با صدا بازی کنه که به نوعی غیر تناسب داخلی است که ما از کلام مرحوم اصفهانی استفاده کردیم. یادتون باشه ما میگفتیم ترجیح در هویت غنا دخالت نمیگیم نداره، نمیتونیم احراز کنیم داره، اونی که هست تناسب داخلیه. یعنی ممکنه خیلی هم محکم بخونن هیچ هم ترجیح نداشته باشه صدا، ولی غنا باشه. اما حالا ترجیح یعنی اون تکون دادن صوت. عبدالواسط یادتون بیاد، عبدالواسط وقتی داره از شمس و کورت میخونه تمام ترجیحه، چون صداشو تو حنجره میپیچونه، بالا پایین میکنه. از این ور خواننده های فارسی هم که چهچهه میزنن ترجیح، اون خواننده های ترک هم که قدیمی هاشون سنتی میخونن ترجیح، ترکمن ها که هی میگن هم اونم ترجیح، این عرب هم که تو گلو میچرخونن ترجیح، انگلیسیش هم که موسیقی غربیش هم ترجیح. ترجیح پس یک سبک نداره، یعنی گردوندن صدا، رجوع، ارجاع دادن، چرخاندن صدا در هر. خب مثلا
دو نکته هم این که اولا مفهوم شیخ که عنوان رو بردن سر لحن، باید بگن که چرا روایت ما عنوان رو بردن سر غنا. بی خود که این کار اتفاق نیفتاده که روایت هم میتونستن عنوان رو بردن سر لحن، یه چیز دمدستی هم بوده. این یه سال یعنی توضیح دادن، یعنی منظور این اشکال به شیخ نیست، من ایشون توضیح دادن. یعنی دومی که ایشون بس اگه عنوان رو بردن سر لحن، ایشون چرا دوباره صوت مرجع آورده؟ اگه عنوان سر غنا نیست دیگه دلیل نداره دوباره صوت مرجع شما بگید، ما سر لحنه. لحن هم در مفهوم صوت مرجع نیست اصلا،
واقعا یه تناقض داخلی پیدا کنه. نکنه این روزهای گذشته ما با این سبک سوالات مختلف مواجه بودیم. نکنه ما الان اصلا در مقام نقد نیستیم.
نه
ما الان در مقام بیان اقوال بزرگانمون. اینی هم که بگیم که چون بارتر میگفتن که شما این داره میگید ما با ذهنیت وارد روایات میشیم، به هر حال ما باید اقوال همه رو ببینیم تا وارد شیم. ندونستم بدون ذهنیت وارد شدن گیج زدنه. بالاخره ما باید الفاظ رو بدونیم، بدون راجع به الفاظ چه گفته شده، مفاهیمی که وجود داره چیه. شما خالی از ذهن وارد مطلب بشید اینجور نیست که الزاما مطابق واقع در بیاید. حالا وقتی ادله رو میخونیم پایین دید که چرا شیخ ذیل هر کدوم از این روایات یا مثلا آیاتی که در مسئله وجود داره چطور به این گرایش بده کن. ف فإن اللعب کما یکون به آلتن، لعب گاهی اوقات به آلت صوت هم نداره. اینجا هم پیداست مرحوم شیخ صوت رو به معنای صوت انسان میدونه، میدونه من غیر صوته، ضرب اوتار بالاخره صدا که داره، وقتی میگه من غیر صوته یعنی من غیر صوت حنجره، نیست. چرا؟ چون پایین تعبیری که از صوت داره به معنای صوت انسانیه، چون میگه آلتی باشه بدون صوت انسان، پس معلومه صوت کنه تو ذهنش صوت انسانه. یعنی ایشون غنا رو غیر موسیقی میدونه، غنا به معنای آوازه، نه هر صدایی که از ساز در میاد، چون ضرب اوتار که بالاخره صدا داره، ولی ایشون اینو غیر صوته میدونه. و کما یکون به آلت من غیر صوته، یکون به صوت. حالا به صوت فل آلت یعنی در یه آلتی بدنید، مثل مزمار و قصب. ببینید تقسیم بندی شیخ چیه. شیخ بعضی وقتا میگه به هر حال شما از دهنتون استفاده میکنید، گاهی اوقات اصلا از دهن استفاده نمیکنید. وقتی از دهن استفاده نمیکنید، در دستاتونه میزنید به تا، که این در حقیقت برآمدن صدا از ارتعاش یک چیزیست. حالا این ارتعاش معمولا یک سیمیست، ممکنم است از ارتعاش پوست باشه. شما رو روی تبل که میزنن یه پوستیه، رو دبه که میزنن یک چیه؟ یک شیء قابل ارتعاش. صدا نوعا از ارتعاش یک چیزی در میاد، سریع که تکون میخوره باعث ایجاد طول موج میشه، طول موج به گوش ما میرسه. گاهی اوقات هم از پیچیدن باد درون یه چیزیه، ارتعاش نیست. مثل مثلا شما باد که میاد میپیچه لای پنجره، این ارتعاش پنجره نیست، از لای این خود باد خلأ ایجاد میکنه، صدا میده. یعنی سرعت باد این صدا رو ایجاد میکنه. اینجا هم همینجوره، شما در نی که میدنه ارتعاشی در اون لبه نی ایجاد نمیکنه. یه لیوانی در نظر بگیرید، دیدید وقتی از لبه لیوان فوت میکنید سوت میکشه، این در حقیقت ارتعاشی در لبه لیوان ایجاد نمیکنه که بگیم این داره مثلا این آهنه یا مثلا پلاستیکش یا مثلا در دو فرمایید که شیشهی که داره مثل تار که ارتعاش پیدا میکنه، اونم ارتعاش پیدا میکنه. نه، این در حقیقت در اثر پیچیدن باد و ایجاد خلأ نسبی در یه جایی سرعتی که پیدا میکنه این صدا در میاد. حالا گاهی اوقات شما صوتی که پدید میاد از باب ارتعاشه، که خود عالم جدا و سر عقل میزنیم، خود صدایی هم که ما میگیم ارتعاش ها، یعنی ما در حقیقت این زبون کوچکی که این ته داریم و فضای دهنمون، اون هوایی که در درون دهن ما هست، این رو ارتعاش میدیم، یاد گرفتیم که این رو چگونه ارتعاش بدیم. از هوایی که در ریه هست استفاده میکنیم، این هوای در ریه رو با صدا تو با ارتعاشات درون دهنمون دارای نوع خاصی از طول موج میکنیم، این طول موج ها معنادار میشه. پس گاهی اوقات لحو به اینه که شما یک از دهن استفاده نمی کنید، ساز استفاده می کنید. گاهی اوقات نه، به اینه که شما از دهان استفاده می کنید. حالا گاهی این دهان حرف، گاهی نه، دمیدن در مزماره، لذا صوت از دیده مرحوم آقای شیخ در اینجا خیلی تعبیر خیلی خاصی ازش آورده، چون صوت فل آله حمله به صحتش اینه که مرحوم شیخ چندان توجهی به مسئله نشده. ما صوت در آلت نیست، ما دمیدن در آلت داریم، صوت از آلت میاد نه در آلت تولید بشه. حالا اینش مهم نیست، خیلی نه بحث فیزیکیشه. و نهره ما فقط به سبونی آلت هم نگه به صوت المجرد.
قصب نه
بود، چه مناسبتی داره روزه خون؟ خب تا کل پس چرا تعطیلش نگه نگه اونی همشون در نگه و کل صوت یکون لحوان، پس هر صوتی که لحو باشه به کیفیته، به کیفیت لحوی، معدودن من الهان اهل الفسوق و المعاصی. ببینید دوباره قید دوم شیخ نتونست نزنه، اینم آورد که این در تعریف کن لحوه، این خود لحوه هم حالا میرسیم در آینده. لحو علل اطلاق نمیتونیم ما دلیلی بر حرمت پیدا کنیم، یا اگه پیدا کردیم به اون عمومیت و اطلاق نمیدونیم. حالا قید دوم هم شون آورد که معدودن من لحون اهل الفسوق و المعاصی، اینم کنه هر لحنی نیست، لحنی که از این وسوق باشه، از اهل فسوق باشه فاوه. و این فرزه انهو لیسه به غنا، حتی اگر بگید غنا نیست. و کل ما لا یعد لحوان، هرچیم لحو نیست حرام نیست. و این فرزه صدق الغنا علی، حتی اگر عرفن بگن غناست. بعد البته بگن فرزن غیر محقق، میگن نه اینجور نیست، البته همه غناها لحوی هست، ولی حالا اگرم یکی گفت آقا این غنا هست و لحوی نیست، بگیم جایزه. چرا؟ لعدم دلیل علی حرمت الغنا. اینم برای که مطلب شما دارد، غنا حرام نیست الا من حیث کونه باطلا، الا من حیث کونه لحوا، لغوا، زورا. زورم یعنی باطل، دروغ. خب نکنید ایشون اول گفته صوت علی سبیل المرجع، درسته؟ بعدش که میاد شیخ میگه لحو گاهی به صوت، گاهی به غیر صوت. غیر صوت و صوت میخواد مثال بزنه، اوتار بزنه، پس معلومه اوتار غیر صوت میدونه، در حالی که اوتار که صوت داره، تار صدا داره، پس معلوم میشه صوتی که به عنوان مقسم قرار داده، اون صوتی که به عنوان قسیم این قرار داده، صوت انسان.
توی نه جمیده نم نیست، فوت داده، فوت که دیگه حرام نیست، فقط صدای نه این فوت نه منظورش
بده. میدونم ولی معنی که اون نداریم، میخواییم بگیم شما، ما میگیم صوت در منظر شیخ انصاری که برده تو موضوع،
صوت نه صوت انسانی ها.
بله،
بدون صوت انسان
اما من غیر صوتن داره، پس معلومش صوت در مقسم، در تعریف نه در مقسم، در تعریف صوت انسانه.
نه اینجور نیست، من غیر
صوتن،
یعنی صوت انسانی، ضرب اوتار.
خیلی خب، من صوت انسانی دیگه، درسته؟ پس اون حرمت و صوت چی شد؟
اون صوت
ام
و صوت
انسانی. نه اینجا که
چون صوت آلت مزمارین های صوت داره، اینجا میگه بدون، یعنی موسیقی بدون صدا این حرامه، موسیقی
با صدا هم حرامه. ایشون نگاهش به بحث غنا اون یکی رو میگه، نه چون این دوتا ظاهرش به یه معنی است. بعد مرحوم شیخ یه عبارتی دارن که امروز این عبارت رو مهم باش سرکله بزنیم. ایشون میگن آقا لحو یعنی چی؟ بقید کنیم یه تعبیری مرحوم شیخ داره، همین اول عبارت عربیشو بخونید پایین، ثم ان اللحو یتحقق به امری، دیدیم؟ احدهما قصد التلحی و ان لم یکن لهوا و ثانی کونه لهوا فی نفس عند المستمعین و ان لم یقصد به تلحی یا یقصد به تلحی. میگن لهوا به دو چیز محقق میشه، یا به تلحی قصدش باشه ولو اون که لهو نباشه، دوم این که فی حد نفس لحو باشه ولو تلحی نباشه، قصدش، قصد تلحی نباشه. در این باره سه احتمال یا بلکه چهار احتمال موجوده، این به امرین یعنی به احد الامرین، یا به امرین یعنی به مجموع الامرین. ظاهر عبارت وقتی میگن به امرین یعنی به مجموع الامرین، مثل که من به شما میگم آقا به دو شرط یا به دو چیز این مسئله حاصل میشه. این ممکنه ابتداعا به ذهن بیاد که به دو چیز یعنی باید این دو تا چیز هر دو باشن، ممکنه هم اش بگیم نه، با دقت بگیم به دو چیز یعنی به هر کدام از این دو چیز. مثل که مثلا من به شما میگم آقا راه سعادت دو چیزه، اینکه شما در مجالس روزه شرکت کنید و دو نماز بخونید، این آیا به معنی اینه که هر دوش با هم، یا یعنی یکی از این دو، یعنی از این راه رفتی میرسی از اون راه هم رفتی میرسی، به احد الامرین مراده یا به مجموع الامرین؟ ظاهر عبارت اگر نبود مشکلات دیگه میگفتیم مراد به مجموع الامرینه، چون خب میگفت فعلا به احد الامرین، برای اون که به امرین میتونه با احد هم معنا بشه، ولی خب شاید ظهور بیشتری در مجموع تا با احد با مجموع جور در نمیاد. چرا؟ برای اینکه ببینید تو اولیش میگه لعب به دو چیز محقق میشه، اولی چی؟ قصد باشه، دومی لعب باشه ولو قصد نباشه. خب یعنی ولو قصد نباشه تو دومیه، اولی قصد باشه، اینکه نمیدونه قابل جمع بشه. مثل اینکه من به شما بگم آقا شما به دو شرط حق داری بیای خونه ما، بایدم هر دو شرط رو داشته باشی. اولیش این که لباس مرتب بپوشی، دومیش اینه که زید رو با خودت بیاری. زید رو آوردی لباس مرتبم نداشتی، نداشتی. خب شما میگین که دو شرط نشد، من زید رو میارم لباس مرتبم تنم نیست، راه میدی دیگه. کسی که میگه به دو شرط حاصل میشه نمیتونه دومی رو بگه ولو اولی هم نبود نبود. خوب به این توجه کنیم. این که من به شما بگم مثال دیگه، آب به دو شرط گرم میشه، یک آتش باشه، دو آب روی آتش باشه. خوبه، بلکه اینجوری گفتم، آب به دو شرط گرم میشه، آتش باشه، آبم رو آتش باشه. حالا آتش خاموش بود بود نبود نبود. خب اگه اینو گفتید دیگه پس آتش باشه آتش روشن باشه معنا نداره. اولی رو چرا گفتی؟ اگه دومی چه بود چه نبود باشه که دیگه اون محقق میشه. عبارت چیه؟ حالا با این لسان نگاه کنید، ثم ان اللعب يتحقق بامره احدهما قصد التلهي، دومی کونه لهوا عند المستمع و ان لم يقصد به التلهي، اگه لهوه و ان لم يقصد، این دیگه چی در نمیاد؟ بالایی رو چرا گذاشتی؟ بالایی رو دیگه چرا آوردی اگه شرطه؟ آه پس میشه احد الامره، خب دیگه مجموع پس نیست. خب پس احتمال اول به کنار، مجموع نمیتونه
هم که باشه، یعنی اینکه به تعیین دو تا علت
اومده، نه دیگه پس میشه احد الامره. آکنید میشه عبارت اخرای احد الامره رو داری میگی. احد الامره یعنی این، مثل اینکه من میگم آقا نگاه کن زید رو اکرام کن، اگه سیده اکرامش کن، اگرم عالمه اکرامش کن، یعنی هر کدام از اینا به تنهایی علته. علت الاکرام احد الامرینه،
حالا
نداره، ولی نباید از اول بگم علت اکرام جمع دو امره، چون هر کدوم به تنهایی علت هم تعبیر جمع مال جایی که هر دو باید باشن، رو فرضی که یکیشون باشه یکی نباشه افت نمیاد. خلو پس همون دیگه میگم همدلی کنید با من تونتون نرو، پس معلوم میشه مراد از امرین احد الامرینه به قرینه پایین ابنت. منتها مشکل دوم پیدا میشه همین، اگه احد الامرین بگیرید یه مسئله دیگه توش میاد و اون اینه که میگید لهو محقق میشه به دو تا چیز، یعنی به دو فرض مختلف. یک، قصد لهو داشته باشید ولو لهو نباشه. یعنی چی؟ یعنی اگه لهو هم نبود لهو است؟ نه، میگه یتحقق خود لحو، لحو محقق میشه با قصد ولو لحو نباشه. اینم عبارت از این جهت مشکل داره. حالا یعنی چی که خط، اگه ما بس احد الامرین بگیریم خط اولی گیج میزنه، اگه مجموع الامرین بگیرم حد دومه گیج میزنه. عبارتی میشه که مثل اگه من به شما اینجوری بگم، بگم آقا میدونید قم کجاست؟ قم شهری است که در بیابان است ولو قم نباشه. یعنی چی ولو قم نباشه؟ داری اصلا تعریف قم رو میکنی. فرش میدونی چیه؟ چیزی که میندازن روش میشینن ولو فرش نباشه. شما در مقام تعریف فرشی، یعنی چی فرش اونیست که روش میشینن ولو فرش نباشه؟ ایشون میگه لحو، میدونید کی حاصل میشه؟ با قصد ولو لحو نباشه. ببینیم اگر دوتا بود، جمع بود، خوب بود به این لسان که بگیم لحو اونیست که یک قصد لحو باشه، دو مثلا یه چیز دیگه، مثلا بگیم دو صدای جنگولکی داشته باشه. ولی اگه اینجوری میگید، دارید میگید لحو اونیست که عرفن لحو است و خودش علت تام است، دیگه قصد نمیخواد. دارید میگید لحو لحو دیگه. اگه میخواید بگید یکی از این دوتا هست، یعنی میگید لحو اونیست که لحو است و اما اگه قصدم داشته باشید و لحو نباشه لحو است، اینم در رمین. پس این دوتا مشکل داره. بذار بریم جلو، بذار قبل اینکه برسم خب جمعش کنم اینا. سومین احتمال تو عبارت این که بگیم اینجا لحو مراد نیست، مراد شیخ حکمه. بگیم اصلا مراد شیخ حکم، میگه حکم لحو. حکم لحو چی بود؟ حرمت. سخن در رابطه با موضوع نیست، در رابطه حکم. حکم لحو یا حرمت ناشی از دو چیزه، یکی این که واقعا موضوعا لحو باشه، دو این که قصدم باشه. این خوبه، عبارت خوبیه، درم میاد. مثل اینکه من به شما الان ساده بگم، مثال ساده من به تون میدم، میدونید آقا حکم شرب خمر چیه؟ حد. این حکم کی جاری میشه؟ یکی این که واقعا شما شرب خمر کرده باشی، دو این که واقعا قصدش هم داشتی، نه این که رفتی آب بخوری شرب خمر کار در اومده نمیدونستی. لحو اینه، حکم لحو که قیامت میندازنت با سر تو جهنم، اینه که یک واقعا لحو کرده باشی، دو قصدشو داشته باشی. واقعا اگه نفر قصدی نداره نمیدونه این لحوه، این خوبه، عبارت خوبی هم در میاد، منتها خلاف بالاخره ظاهر عبارته، چون مرحوم شیخ آدم کوچیکی نیست که ندونه حکم رو باید بذاره سر لحو، که بگه به جایی که بگه حکم و لحو بگه لحو. یا باید بگیم سخت در عبارت شده، سختی بوده، چیزی افتاده، یا باید بگیم که به هر حال مثلا مجاز به کار برده. اون وقت کتاب لغوی جای کتاب فقهی جای کار مجازی نیست، جای اونم یه همچین مجازی که هیچ لطف و شیرینی هم نداره. برگردیم ببینیم میتونیم احتمال دوممون رو که مقدار تخته کردیم از عبارت در بیاریم، یعنی احد الامرین، احد الامرین رو درستش کنیم. ببینید ما ممکنه بگیم، مثال من رو توجه کنید، عرف به شاعر، میدونید به چی میگه؟ همون شاعرهایی که یتبه و ملغاوون، شاعر عرف به کسی میگه که یک ولو خودش هم قصدی نداره ها، ولی حرفی میزنه که عرف اون رو شعر میدونه، دو آدمایی که خودشونو شاعر میدونن، قیافه میگیرن، میخونن، ولو انقدر چرت پرت میگن که مردم حرف اونا رو شعر نمیدونن. ببینیم اینجا دو تا عرف پیدا شدن. یک عرف در صدق شاعری بر مضمون، یک عرف در صدق شاعری بر فرد. یعنی میگه اگر واقعا شما حرفت به گونه ایست که انقدر قشنگه که ما به اون میگیم شعر، خودت هم ولو این که قصد نداری بهت میگن شاعر. شما اگر متنتن حرف میزنی، اگر منظم حرف میزنی، اگر خیال رو چنان در شعر دخیل میدی که میتونی احاطه بر موضوع به نحوه موزون پیدا بکنی، به این میگن شعر، به شما میگن شاعر. ولو خودت هم میگی آقا من شاعر نیستم، من قصد شعر نداشتم، میگن خودت خبر نداری، اونی که گفتی شعره. یه گروه دیگرم عرفشون میگه شعر، اینایی که تابشون میگن آقا تشریف بیارن، استاد چیچیکی بیپره پشت میکروفون ورقه رو دست میگیره، یک سری چیزایی میگه عرف، میگن اینا چیچیه مثل شعر سفیدا، این چیچیه عرف، میگه اصلا من نمیفهمی چی میگه. ما نمیدونیم اصلا چی میگه، ولی چون خودش قصد قیافه شعر خوندن گرفته بهش میگن شاعر. البته ممکنه اینجا میگن لشاعر مجنون، ولی خب بلقه میگن شاعر. پس ببینیم شاید نظر شیخ به این باشه که لحظ میگه به دو چیز حاصل میشه، میگه یکی اونی که فی حد نفسه این کار لحوه، یعنی یه نفری نشسته واقعا قصد لحو نداره ها، اما یک کارایی میکنه که عرف میگن آقا این لحوه. یکی دیگه هم اونی که واقعا قصد لحو داره، ولو این که کارایی که میکنه از دید عرف لحو نیست. به هر دو اینا میگن لحو. حالا بذارید ببینید مشابهش رو میخوام مثال بزنم، مثال ساده عرفی به ذهنتون بیاد. اینا خیلی کمک میکنه به ذهن فقهی ها، از این جهت تو این واژه ها عمیق شید معمولا. الان مسخره بازی دیدید، میگن آقا این مسخره بازیه، این مسخره بازی به چی میگن عرفن؟ یه کسی یه نفری قرضی نداره ها، یه کارایی میکنه عرف میخندن، بهش میگید آقا این مسخره بازی ها چی چیه؟ طرف میگه آقا من کجا مسخره بازی کردم، من دارم اصلا حرف درست درمون میزنم، به حساب خودم مثلا فرض کن دارم مشکلات مردم رو حل بکنم. میگی آقا جمعش کن همه واسطن هر هر دارم میخندن، آبرو حیثیت روحانیتم بردی، اصلا شعنی داره شعونی داره، یعنی چی برای اینکه جذب مردم بکنی جنگولک بازی در میاری؟ این مسخره بازی ها چیه؟ ولو تو قصد خدمت داری ها، اصلا قصد مسخره بازی نداری، قصد وحن روحانیت نداری، قصد به هم ریختن نداری، ولی عرف میگه کار این بابا مسخره بازیه. مثلا آخوندی که لباس رو در میاری وسط، مثلا بس کن وسط میدون یا رو سن، شروع میکنه به مثلا کلم علق زدن، عرف بگن آقای مسخره بازی ها چیه در ورده، قصدم نداره، قصدش مسخره بازی نداره، فکر کنه داره کار خوب میکنه. الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا بهم یحسبون انهم یحسنون خیرا صنعا، یحسنون صنعا. خب ببینید یه نوع دیگه هم هست، اون کسایی که واقعا در مقام مسخره بازی در آوردن، اما این آدم بی‌نمکیه، هیچکی نمیخنده. دیدید این مجالس نفر رو بعضن میفرستن روی سن، بدبخت هر کاری میکنه که از این مردم یه خنده بگیره، این هم زور زور نگاش میکنه، مثل مده هایی که میره بالا هر کاری میکنه همه سادات ذوال احترام رو هم تو کربلا سر میبره، یک قطره اشک از چشمش در نمیاد. اینم هم همه مقدسات هم به مسخره میگیره، هیچکی نمیخندم نگاهش میکنه. اینم میگن آقا میگه جلسه چی بود؟ میگن تو جلسه مسخره بازی بود، ولی مسخرم نشد، هیچکی هم نخندید. مرحوم شیخ ظاهر عبارتش اینه، میخواد بگه نگاه کنید لهو گاهی اوقات شما قصد لهو داری، توجه به عواصم، توجه به قید بی نفسه بکنید، معنا خوب در میاد. قصد لهو داری ولی فی حد نفسه این سخن شما لهو نیست، اون قصدته که لهو درست کرده. نه 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 از اصلا تجربی صدق مستاقی داری میگی، اصلا رو حکم نرفتیم، ما همه صدق عنوان داری میری، حکم نبرید، تجربی حوزه حکمه. لذا تو عبارت شیخ یه فی نفسه بذاریم در میاد. عبارت رو بینید، میگه که احد و ما قصد تلحی ولم یکن فی نفس لحوا. این فی نفسه از کجا آوردیم؟ از حد پایینی میاریم بالا. این خودش یه حد نفسه لحو نیست، ولی چون گوینده قصد لحو داره ما میگیم اینم لحوه. دومی لحوه فی نفسه ولی قصد نداره. حالا فردا راجع به لحو بیشتر صحبت می‌کنیم.